ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. امروز 8 مارس روز جهانی زن است. رادیو آزادی این روز را به همه زنان در افغانستان به این امید و آرزو تبریک می گوید که آنها به حقوق خود دست یابند و در شکوفایی و آبادانی جامعه نقش فعالتر داشته باشند. مطالب خاصی به این مناسبت در برنامه داریم. رئیس اجرایی افغانستان به این مناسبت تاکید می کند که در تلاش های صلح حقوق زنان که نصف جامعه را تشکیل می دهند مورد معامله قرار نخواهند گرفت. گزارش های دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. در عملیات نیروهای هوایی در قندهار 60 شورشی کشته شده. پسر ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت در ولایت کنر کشته شده است. و صندوق بین المللی پول از نتایج خطرناک جنگ تجارتی در جهان هشدار می دهد. تفصیل اخبار. مقام ها در قندهار می گویند در نتیجه حملات نیروهای هوایی افغان و ناتو بر ولسوالی میوان 60 جنگجوی طالبان که کشته شده و شماری هم زخمی شدند. قدرت الله خوشبخت سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این تعداد جنگجویان طالبان پس از حمله بر پوسته های امنیتی در منطقه چشموی ولسوالی میوان مورد حملات نیروهای هوایی قرار گرفتند. ساعت 12 شب تعدادی از جنگجویان طالبان از ولایت هلمند و قندهار بر پوسته های امنیتی میوند حمله دستجمعی را راه اندازی کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی افغان روبرو گردیده و آنها خواستار کمک از نیروهای هوایی شدند که در نتیجه آن 60 شورشی طالب کشته و تعداد زیاد زخمی شدند. به گفته آقای خوشبخت در این درگیری ها یک عسکر افغان کشته شده است. طالبان مسلط تا کنون چیزی نگفتند. پسر رهبر طالبان پاکستانی در نتیجه حمله هوایی تیاره بی پیلوت امریکایی در ولایت کنر کشته شده است. مقام ها می گویند حمله مزنون تیاره بدون سرنشین امریکایی در این هفته به شمول پسر رهبر طالبان پاکستانی 19 کشته به جا گذاشته است. مقام های استخبارات پاکستان که از افشای نامشان خودداری کردند به رسانه ها گفتند عبدالله روز سه شنبه در افغانستان زمان کشته شد که بر یک کمپ آموزشی انتحاری طالبان در کنر در منطقه نزدیک به سرحد پاکستان دو راکت پرتاب گردید. به گفته مقام ها دو مقام معلی گل محمد و استاد یاسین نیز در میان کشته شده ها هستند. اما مقام های افغان از کشته شدن 27 جنگجوی مسلح در نتیجه این حمله یه تیاره بی پیلوت امریکایی در ولایت کنر خبر می ده. پلیس اتریش دیروز یک مرد افغان را در ارتباط به حملات چاقوزنی در ویانا پایتخت این کشور دستگیر کرده است. پلیس اتریش امروز گفت در نتیجه این حملات 4 نفر شدیداً جراحت برداشتند. سخنگوی پلیس گفت این مرد مظنون که 23 سال عمر دارد پس از اینکه یک افغان دیگر را با کارت زخمی کرد دستگیر شد. پلیس همچنان گفت تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. پلیس گفت همه زخمی های حادثه در شفاخانه تحت تداوی می باشند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. با همسر یک مرد کانادایی ایرانی لسل که در ماه گذشته به طور مشکوک در زندان درگذشت اجازه خروج از ایران داده نشده است. این مطلب را دو پسر وی بیان کرده است. مقام های ایرانی میگویند کاووس سید امامی استاد پانتون و فعال محیط زیست پس از دو هفته بازداشت در زندان درگذشت. ماموران علت مرگ وی را خودکشی اعلان کردند، اما خانواده و فعالان حقوق بشر این ادعا را رد کرده خواستار تحقیقات مستقل در مورد مرگ های مشکوک در زندان های ایران شده است. وزیر خارجه کانادا کریستینا فریلند در حساب تویترش با اشاره به ممنوع الخروجی مریم همسر سید امامی خواستار اجازه بازداشت وی به بازگشت وی به کانادا به عنوان شهروند کانادایی شده است. پلیس بریتانیا سعی دارد اصل ماده زهری را که علیه جاسوس سابق روسی و دخترش استفاده شده شناسایی کند. این در حال است که دکترانی که میخواست زندگی سرگی اسکراپل و یولیا دخترش را نجات دهند و یک پلیس که برای کمک به آنها آمده بود احساس بیماری کردند. مقامهای بریتانیا گفتند این پدر و دختر بعد از 4 روز هنوز هم در وضعیت صحی وخیم قرار دارد. و رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که جنگ تجارتی نتایج ترسناک روی اقتصاد جهانی خواهد داشت و رشد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. کریستین لاگارد دیروز بر رادیو RTL در پاریس گفت اگر تجارت بین‌المللی با این نوع اقدامات مورد سوال قرار گیرد، رشد اقتصادی و تجارتی پایین خواهد آمد و نتایج ترسناک خواهد داشت. رئیس صندوق بین‌المللی پول پس از آن این هشدار را می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نگرانی‌ها در مورد یک جنگ تجارتی را رد کرده و وعده داده که تعرفه‌های گمرکی در مورد واردات فولاد و آلومینیوم را وضع می‌کند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی افغانستان به مناسبت روز جهانی زن تأکید می‌کند که در تلاش‌های صلح، حقوق زنان که نصف جامعه را تشکیل می‌دهند معامله نخواهد شد.
صلح معامله عقب پرده در غیاب حضور مردان و در غیاب حضور بیشتر از نصفی از نفوس مردم افغانستان این تحقق پذیر نیست.
در حالی که روز جهانی زن با مراسم خاص تجلیل شد، برخی زنان فقیر در کابل از حکومت می‌خواهند که به جای مراسم پر رونق به حقوق آنها بیشتر رسیدگی شود.
در دولت اول نمیسته که حکومت تن آرام کنه، چیز دیگه نمیخواییم دیگه، ما که هر جا که غریب هست باید کمک کنه.
اما گروهی از زنان فعال در هرات روز جهانی زن را با رانندگی در سرک‌های شهر تجلیل کردند. این که چرا، از خودشان می‌شنویم.
ما با این حرکت امروز نشان دادیم که خیابان حق ما هم هست، ما هم میتونیم آزادانه در این محیط رفت و آمد داشته باشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی افغانستان به مناسبت روز جهانی زن گفت صلح عقب درهای بسته صورت نخواهد گرفت و روی حقوق زنان که نصف جامعه را تشکیل می‌دهند معامله نخواهد شد. عبدالله با گردهمایی که به مناسبت روز جهانی زن در قصر سپیدار دایر شد افزود که حکومت وحدت ملی به تحقق آرمان‌های زنان افغان متعهد است. همکارم جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که تامین صلح بدون حضور زنان که نیمه از پیکر جامعه را تشکیل میدهند ناممکن است. عبدالله روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از 8 مارس روز جهانی زن در کابل گفت که حکومت از پیشنهادات صلحش با طالبان عقب نشینی نمی کند، اما صلح در عقب درهای بسته و بدون حضور زنان ناممکن است.
آرزوی صلح مردم افغانستان دارد. حکومت وحدت ملی صدای خود را بلند کرده، پیشنهاد خود را داده و باقیش در هر قدمش مردم افغانستان در جریان خواهد بود. صلح یک معامله عقب پرده در غیاب حضور مردم و در غیاب حضور بیشتر از نصف از نفوس مردم افغانستان این تحقق پذیر نیست، ممکن هم نیست، مطلوب خواه اصلا نیست.
با گفته آقای عبدالله، زمانی که یک گروه جنگ را رها کرده و می خواهد از راه سیاسی به اهداف خود برسد، اگر به حقوق زنان احترام نمی کند، پس زنان افغان مطمئن باشند که به این چنین یک گروه هیچ کسی رای نمی دهد. حکومت افغانستان در نشست دوم پروسه کابل پیشنهادات بدون قید و شرط صلح را با طالبان مطرح کرد، اما طالبان تا حال در مورد چیزی نگفتند. پس از این پیشنهاد حکومت افغانستان، شماری از نهادهای حمایت از زنان به شمول شبکه زنان افغان از حکومت افغانستان میخواهند که در پروسه صلح بالای حقوق به دست آمده زنان معامله نکند. شماری از اعضای ولیسه جرگه و فعالان حقوق زن که در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در تالار قصر سپیدار شرکت کرده بودند، انتقادهای تند را به خاطر عدم توجه به سهم زنان به آدرس حکومت مطرح کردند. هیلای ارشاد یک عضو ولیسی جرگه گفت که تا هنوز بسیاری از تعهدات حکومت در بخش زنان در حد یک شعار باقی مانده است و آنان در خصوص سهمشان در پروسه صلح ناامید هستند. با این همه شبکه زنان افغان میگوید حکومت افغانستان باید تعهداتی را که با زنان افغان کرده است آن را عملی سازد. عادل امرخیل یک عضو این شبکه به رادیو آزادی گفت که تامین صلح در بهبود زندگی زنان افغان نقش مهم داشته، اما با گفته وی باید در پروسه صلح با مخالفان مسلح مسئول شدن حقوق زنان یقینی گردد.
صلح یگانه ارمان هر افغان در هر جایی که زندگی می کند می باشد و دیگر همه از جنگ خسته شدند. این اولین خواست مهم ماست، اما این که صلح چی وقت تامین می گردد، ما می خواهیم که حقوق زنان نیز در آن مسئول باشد.
پیش از این حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان گفته است که زنان در این شورا نقش سمبولیک داشته و برایشان در تصمیم مهم سهم دادن نمی شود. اما رئیس جای میگوید که حکومت وحدت ملی به برآورده ساختن آرمانهای زنان و تامین حقوق آنان در بخشهای مختلف متعهد می باشد.
در این حال برخی از فعالان حقوق زنان خواستار افزایش سهم زنان در تصمیم گیری هستند. آنها می گویند که نباید نقش زنان در حکومتداری سمبولیک باشد. همکارم نورالله شایان با آمنه مایار فعال حقوق زن و مسئول مجله مرسل مصاحبه کرده و در آغاز پرسیده که وضاحت حکومت در زمینه نقش زنان در نظام و صلح چقدر مورد قناعت آنان قرار دارد.
خب یک چیزی که نباید فراموش کنیم، دستاورده 17 سال حکومت و به خصوص زنان افغان است که موره به دستاورده طبعا با در نظر داشته ارکامی که قبلا نزیده شده، در اگر به صورت مشخص بسان بگیم در پروسه یا در شورای علیه سال از 9% سهم زنان به 22% رسیده، ولی ما این سهم نمیخواییم به شکل سمبولیک باشه. ما میخواییم زنها در هر پست کسی یا در هر بخش کسی از سیاست و تصمیم گیری ها گرفته تا پروسه صلح تا دیگه بخشای امور اجتماعی سهم زنها نه به خاطر پورا کردن ارقام یا امو فیصدی باشه، بلکه به صورت حقیقی و واقعی از او که واقعا زنها در سطح تصمیم گیری ها صلاحیت داشته باشد.
مرسد میخواییم ایره پرسان بکنم، رهبران حکومت همواره اشاره کردن حقوق زنان در گفتگاه صلح و در حکومت داری محفوظ خواهد بود. از دید شما آیا حقوق زنان یا نقش زنان در گفتگاه صلح دیدن میشه یا شما هنوز هم از این مثلا نگران هستین؟
ما یک نامه را بر رئیس جمهور، البته دور قبل از پروسه کابل، بر رئیس جمهور ضمن یک نامه یک موقف نامه زنان افغان به خاطر جنگ پروسه دوم کنفرانس کابل به رئیس جمهور و جامعه بین الملل که در اون کنفرانس اشتراک داشتن تقدیم کردیم. ولی خب شکوه ها و گله های از حتی خانم هایی که در خود شورای عالی صلح در اینجا حضور دارن و عضو شورای عالی صلح هستن وجود داشت، اما ما امیدوار هستیم به این که رئیس جمهور یا رئیس اجرا هرگاه که سخن از حقوق سیاسی و مدنی زنان میزنن و سخن از گرفتنشان در پروسه صلح میزنن و سخن از عدالت و مساوات میزنن به شکل واقعی این وعده ها نه برای کاغذ باشه و نه برای وعده هایی که صرف زبان باشن، در تصمیم گیری ها، در سیاست، در همه بخش ها
مرسه. به عنوان پرسش آخر، حکومت همیشه گفته که نقش زنان در عرصه های سیاسی یا حکومت داری در اولویت قرار داره. تصویر امروزی از مشارکت سیاسی زنان شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا بر شما قابل قبول است؟
خوب در مقایسه با سال قبل ما به سواده خود داشتیم، البته خورسند هستیم، اما بسنده و قابل قبول نیست. بخاطر از اینکه در بسیاری موارد سهم زنها به اساس میار یا فیصدی تعیین شده است و باقیمانده ما فکر میکنیم در سطح تصمیم گیری ها اوقدر صلاحیتی که باید داشته باشن ندارد.
آمینه مایار، فعال حقوق زن و مدیر مسئول مجله مرسل، درباره حقوق زنان و تلاش‌هایی که در راستای تحقق آن انجام شده ابراز نظر کرد. در حالی که 8 مارچ روز جهانی زن در کابل و شمار از ولایات افغانستان با مراسم خاص تجلیل می شود، برخی زنان فقیر در کابل از حکومت می خواهند که بجای تجلیل پر رونق این روز و اعاده حقوق آنها بیشتر توجه شود. همکارم جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
افغانستان نیز از تجلیل 8 مارچ روز بین المللی هم بستگی زنان بی‌بهره نیست. در این روز با برگزاری مراسم خاص در ادارات دولتی و غیر دولتی با ستایش از فعالیت و کارکردهای زنان افغان و دادن تحایف و آنان تجلیل می‌گردد. اما این تنها تصاویر رسمی هستند. زنان گدا و بی‌بضاعت در کوچه ها و جاده های عمومی از آن بی‌خبرند و آنان میان 8، 18 و 28 مارچ تفاوت نمی‌بینند. فاطمه که مادر 7 فرزند است و شوهرش با مواد مخدر معتاد شده است، در یکی از جاده های شهر کابل برای سوال کردن نشسته و از حکومت میخواهد تا به جای تجلیل از روز زن در خصوص آوردن صلح و کمک با زنان بی بضاعت توجه کند.
دمیرا که امروز میرفتیم انتیاری شد. همین مثال که ما دمیرا میرفتیم اگه مره کدام چیز میزدم مشت کنیم زیر دست کی میمو. در دولت اول نمیسته که حکومت تن آرام کنه. چیز دیگه نمیخوایم. دیگه مو که اجه که غریب است باید کمک کنه.
8 مارچ در بیرون از ادارات رسمی در برخی خانواده ها نیز با قطع نمودن کیک ها اهدای تحایف و خوشحالی تجلیل میگردد. اما این برخورد هم در تمام خانه ها و خانواده ها یکسان نیست، بلکه ممکن بسیاری از آنها در همین روز نیز با انواع خشونت روبرو شوند. نظیفه یک باشنده دیگر کابل میگوید که حکومت به جای برگزاری مراسم و محافل به مناسبت روز زن باید در بخش اعاده حقوق آنان توجه کند.
نه گوش بریده شود، نه بینی بریده شود، نه لب بخورند، پرسان شود، باخساز شود، دولت داریم، ملت داریم.
این تنها کابل نیست که شماری از زنان از حقوقشان بیخبرند و در مورد پیامشان این است، بلکه در اکثر ولایت نیز زنان با دیدگاه های مشابه وجود دارند. اما شماری از فعالین زن به این نظرن که باید به هر دو مسئله، یعنی هم تجلیل از روز زن و هم به مسئول شدن حقوق و حل مشکلات آنان توجه شود. آنان بالای زنان افغان صدا میزنند که مبارزهشان را جاری نگه دارند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
باز هم مکس روی تجلیل روز جهانی زن داریم. گروهی از زنان فعال در هرات با رانندگی در نقاط مختلف شهر 8 مارچ را تجلیل کردند. آنها میگویند این برنامه در اعتراض به محافل این مناسبت است که به گفته آنها با صورت کلیشه‌ای برای زنان برگزار می شود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
هرات ولایتی که رانندگی برای زنان یک تابو است، اما شماری از فعالین حقوق زن با رانندگی در گرداگرد شهر هرات به کسان پیام دادند که مخالف بر رانندگی زنانند. مژگان انتظار، یکی از مدافعان حقوق زن، رانندگی را حق از زنان می داند. او تأکید می کند که برای ترویج بیشتر این فرهنگ نیاز است تا زنان بیشتر مبارزه کنند.
هدف ما کلن یک تابو شکنی، هنجار شکنی در یک محیط سنتی مثل هرات بود و همین منظور حرکت امروز اهداف خیلی مختلفی داشت. از یک طرف خود رانندگی زنان بود، آزارهای خیابانی بود. ما با این حرکت امروز نشان دادیم که خیابان حق ما هم هست، ما هم میتونیم آزادانه در این محیط رفت و آمد داشته باشیم.
نهادهای دولتی هم برای تجلیل از روز جهانی همبستگی زنان نشست بزرگ را در مرکز شهر هرات تدارک دیدند. سوسن بهبودزاده، یک از فعالین مدنی در این ولایت، این گونه نشست ها را برای رفع مشکلات زنان کارساز نمی داند.
امروز ما خواستیم که برای جهانیان ثابت بسازیم، برای مردم افغانستان، به خاص زن، برای زن ستیزای افغانستان ثابت بسازیم که زنها هم می توانند. ما دیگه از محافل سمبولیک خسته شدیم، دیگه از گفتشون خسته شدیم، از وعده دادن خسته شدیم. ما می خواهیم خود ما با پا بخیزیم و به خاطر اعاده حق هر زنی که در افغانستان حق از او پایمال شده ما خود علم کنیم.
گشت و گذار زنان هراتی با موترهایشان به صورت گروهی در سرکای شهر هرات تقریبا بی سابقه خوانده شده است. این زنان میگویند تلاش خواهند کرد تا با انجام این گونه برنامه‌ها دولت و مردم را متوجه حقوق زنان کنند. مریم جامیل احمدی، یک از زنان تجارت پیشه در هرات، حکومت را متهم به بی توجهی در قبال زنان میکند.
شعار ما این بود که ما در همه عرصه ها حق خود می خواهیم، در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نه نقش سمبولیک، نقش واقعی یک زن می خواهیم که واقعا میتونه کار بکنه و میتونه در همه عرصه همکار مردم خود باشه، همکار حکومت خود باشه.
از روز جانی همبستگی زنان در ولایت هرات در حال تجلیل می شود که خشونت ها همواره زنان در این ولایت را قربانی می گیرد. گرچه در 17 سال اخیر تلاش های زیادی از سوی حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن برای احقاق حقوق زنان انجام شده است، با آن هم رانندگی به زنان همواره در ولایت هرات یک تهدید به حساب می آید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در گزارش خبرنگار ما از هرات شنیدید که شماره از زنان فعال در این ولایت روز جهانی زن را امروز به گونه مختلف و با رانندگی موترها در سرکهای شهر هرات تجلیل کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اگرچه اکثر گزارش های برنامه این ساعت به ارتباط روز جهانی زن بود، اما بیایید که در مورد وضعیت جوگی ها هم بشنویم که حتی مردانشان هم به خاطر دشواری های زندگی گریه می کنند. شکایتشان از حکومت افغانستان این است که کار را برای بهبودی زندگی آنها انجام نداده است. همکارم ژکفر احمدی گزارش می دهد.
در گوشه ای از شهر مزار شریف گروه فراموش شده زندگی می کند. دار و ندار جوگی ها به گفته خودشان همین خانه های گلیست. زمین را کرایه گرفتند. ملاورال نماینده جوگی ها در شهر مزار شریف است.
چهار فامیل شکر دامه کزنم 22 نفر زندگی، نه جای خواب است نه دیگه. ما به خدا از همه دمردن خود رضا شدیم، از دست بی زمینی را این صبح اگه کوچ کنیم همه اطفالای ما چی رقم زندگی بکنن، کجا بریم؟
این مرد سرسفید میگوید برخورد دوگانه با آنها سخت رنجش میدهد.
آرزوی ما همه است که ما هم قطار انسان ها زندگی بکنیم، زمین داشته باشیم، اطفال ما مکتب بخونه، درس بخونه، ما هم در دولت در کل کارا حق داشته باشیم.
جوگی ها در وسط قرن 19 هم به افغانستان آمدند. حاجی رنگین آوازخان جوگی است. هر از گاهی که دشواری های زندگی به ذهنش خطور می کند می گیرید.
در خدا ناله می کنیم، گیران می کنیم، یک آمخی ما می گویم، ما مردم هم همه دیگه مردم ها واره یک پرچه زمین باشه، یک سعی زندگی کنیم، بچه های خود مکتب بانیم.
با وصف این همه ناامیدی، جوگی های مثل رنگین آینده درخشان را در موسیقی و آوازخوانی جستجو می کنند. در قانون اساسی افغانستان به صراحت جوگی ها به عنوان افغان به رسمیت شناخته نشدند. این سبب می شود تا آنها به آسانی تذکره گرفته نتوانند. داشتن این سند برای هر گونه پروسه اداری و معامله مثل خریداری زمین ضروری است. همایون محتاط رئیس ثبت احوال نفوس بی توجهی به این گروه را تایید می کند.
این گروهی از مردم در دهه‌های گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفتند. هیچ کس به مشکلات آنها با جدیت توجه نکرده است. فکر می‌کنم مسئولیت ماست تا یک پروسه قانونی را آغاز کنیم تا آنها با عنوان جزء از اقوام افغان شناخته شوند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های افغان شمار مجموعی جوگی‌ها در افغانستان را 20,000 تا 30,000 تخمین می‌زنند که عمدتاً در شمال این کشور زندگی می‌کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
به مناسبت روز جهانی زن که امروز است، رئیس یک اداره ملل متحد که برای تساوی حقوق زنان در جهان کار می کند می گوید هیچ کشور جهان به مساوات میان مرد و زن دست نیافته است. او می گوید آزار و اذیت جنسی زنان در هر گوشه جهان و در هر جا از فابریکه ها گرفته تا زمین های زراعتی و دفاتر مهم دولتی موجود بوده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رئیس یک نهاد ملل متحد که برای مساوات میان زنان و مردان جهان فعالیت دارد می گوید افشا شدن وسیع آزار و اذیت‌های جنسی و به میز عدالت کشانیده شدن بعضی از افراد قدرتمند که در گذشته کسی نمی توانست آنها را متهم کند یک دستاورد بزرگ برای زنان جهان است، ولی این فقط یک بخش نهایت کوچک از واقعیت بزرگ است. فومزیلی ملامبو نگوکا رئیس این اداره دیروز گفت دلیل این واقعیت تلخ این است که تنها شماره اندکی از زنان که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند یا میگیرند لب به سخن میکشایند و شماره کسانی که به جرم آزار و اذیت جنسی به میز عدالت کشانیده شدند خیلی کم است. خانم ملامبو نگوکا رئیس نهاد حقوق زنان ملل متحد در مصاحبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس یک شب پیش از 8 مارس گفت امکان آن وجود دارد که در آینده از ادامه آزار و اذیت‌های جنسی اندک کاسته شود، زیرا حال مرتکبین می‌دانند که زنان شاید لب به سخن گشوده و آنها را افشا کنند. خانم لامبو گفت این یک لحظه که خیلی مهم برای همه است و آن چی به آن نیاز داریم این است که این حرکت نباید به عقب برگردد. رئیس نهاد حقوق زنان ملل متحد گفت آن چی در ادامه نیاز داریم این است که مسئولین در همه نهادها با کارمندانشان صحبت نموده درباره حقوقشان معلومات داده با آنها بفهمانند تخطی ها و آزار و اذیت ها را چگونه راپور دهند و همچنان با آنها باید اطمینان داده شود که بالایشان باور خواهد شد و خودشان ملامت دانستن نخواهند شد. خانم لامبو گفت حتی در آیسلند که آگاهی در مورد مساوات حقوق زن و مرد در آن به سطح بلند موجود است، خشونت علیه زنان همچنان به عنوان یک مشکل باقی است. فرق بین معاشات مردان و زنان وجود دارد و شمار زنان در بخش تصمیم گیری کم است. به گفته او 150 کشور جهان حداقل یک قانون دارد که در برابر زنان تبعیض‌آمیز است. او گفت در حالی که توجه به مردان قدرتمند هالیوود و دیگر مردان پرنفوذ در جوامع در رابطه با آزار و اذیت زنان معطوف بوده است، این پدیده در هر گوشه جهان و در هر جا از فابریکه گرفته تا زمین‌های زراعتی، بس‌ها، ریل‌ها، خانه‌ها و هر جا موجود بوده است و هیچ کشور جهان به مساوات میان مرد و زن دست نیافته است. خانم فومزیلی ملامبو نگوکا از جنبش مشهور میتو یا من هم نام برد که سال گذشته توجه جهانی به خود جلب کرد و گفت راه‌اندازان همین کمپاین در جلسه امروز ملل متحد در نیویورک شرکت خواهند کرد. قابل ذکر است که جنبش میتو همان جنبش است که در اکتبر سال گذشته به حیث هشتگ میتو در رسانه‌های اجتماعی ظهور کرد تا نشانه باشد از وسعت آزار و اذیت جنسی از زنان در جهان، مخصوصاً در محلات کار. این جنبش به دنبال چندین اتهام آزار و اذیت جنسی بر هاروی واینشتاین، یک دایرکتر فیلم‌های آمریکایی آغاز شد. در رسانه‌های اجتماعی توسط میلیون‌ها زن در سراسر جهان استفاده شده و از یک واقعیت تلخ موجود در جهان پرده برداشت.
پیام ها و نظریات شما
و سلام علیکم رادیو آزادی است. دیروارات مزداش قرباغ به تماس سیمینی منجه را بند از بانجو میگونی مالتا کلی چیزا خراب شده میرار تجریان بن مسئله نگه ایلا کنه در مزداش قرباغ چار پاینز میشه اینی منجه را بند از مشکل مردم قرباغ حل کنن که کرا خلاشه. خدا حافظ و سلام علیکم.
بله سلام، این جانم محمد مایل سروری از ولایت لوگر دیروارای لین غزنی قندار. امیر اول ما را با مقامات بالا برساند. ما 5 شب شد دمی راه و دمی مسیر بند مانده. چی کنیم؟ سرنوشت ما بهش معلوم نیست. ما تا کدام روز انتظار بکشیم؟ موترهای ما مردم در بدر شد، مردم در گرفت از خونه، گوشنگی، همه صدای ما رو با مقام بالا برسانید و سلام.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می دهد. در نیمه باقی مانده برنامه، پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را میشنوید و گزارش هم از حمله اخیر تیاره‌های بدون سرنشین در ولایت کنر داریم که به شمول فرزند رهبر طالبان پاکستانی چندین شورشی در آن کشته شدند. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مقام‌ها در قندهار می‌گویند در نتیجه حملات نیروهای هوایی افغان و ناتو بر ولسوالی میوند 60 جنگجوی طالبان کشته و شماری هم زخمی شده. پسر رهبر طالبان پاکستانی در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ولایت کنر کشته شده است. مقامات میگویند حمله مزنون تیاره بدون سرنشین امریکایی در این هفته با شمول پسر رهبر طالبان پاکستانی 19 کشته به جا گذاشته است. پلیس اتریش دیروز یک مرد افغان را در ارتباط به حملات چاقوزنی در ویانا پایتخت این کشور دستگیر کرده است. به همسر یک مرد کانادایی ایرانی الاصل که در ماه گذشته به طور مشکوک در زندان درگذشت، اجازه خروج از ایران داده نشده است. این مطلب را دو پسر وی بیان کرده است. مقام های ایرانی میگویند کاووس سید امامی، استاد پانتون و فعال محیط زیست، پس از دو هفته بازداشت در زندان درگذشت. پلیس بریتانیا سعی دارد اصل ماده زهری را که علیه جاسوس سابق روسی و دخترش استفاده شده شناسایی کند. و رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که جنگ تجارتی نتیجه ترسناک روی اقتصاد جهانی خواهد داشت و رشد اقتصادی را تهدید خواهد کرد.
دوستان عزیز، تفصیل این اخبار را در وبسایت ما هم دیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم جاوید حسن زاده با گزارش اخبار ورزشی با شماست.
در سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی 2019 کرکت، امروز مسابقه میان افغانستان و هنگ کنگ جریان دارد. تاسه مسابقه را افغانستان برنده شده و با هنگ کنگ فیصله بیتنگ داد. هنگ کنگ با از دست دادن 8 بازیکنش 241 داشت و افغانستان هدف تعیین کرد. بازیکنان افغان قبل از این در بازی نخست در مقابل اسکاتلند و در بازی دوم که روز گذشته انجام شد در مقابل زیمبابوه شکست خوردند. پس از این دو شکست وارد شدن بازیکنان افغان در مرحله سوپر 6 این مسابقات دشوار شده است، اما ناممکن. تیم ملی کرکت افغانستان برای راهیابی به جام جهانی 2019 آخرین بازیش را با نیپال انجام می‌دهد. بازی‌های راهیابی به جام جهانی 2019 کرکت امسال در زیمبابوه در میان 10 تیم آغاز شده است که از جمله دو تیم به جام جهانی راه پیدا می‌کند. فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید که 5 بازیکن فوتسال این کشور در مسابقات لیگ برتر فوتسال عراق و قرقیزستان بازی خواهند کرد. شفیع شاداب مسئول نشرات این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که این 5 بازیکنند که در مسابقات المپیک آسیا خوب درخشیدند. وی افزود که جواد حیدری و علی فیاض در مسابقات لیگ برتر عراق با تیم بلدی البصره یک ساله قرارداد نموده و همچنان اکبر کاظمی، محمد رضا کریمی و سعید مهدی هاشمی با هدف بازی در مسابقات لیگ برتر قرقیزستان با تیم اف سی آرم قراردادهای یک ساله را امضا نمودند. تا کنون مشخص نیست که این بازی ها چه زمانی آغاز می شوند. و در مسابقات جام آسیای کرکت امکانات اشتراک تیم پاکستان بیشتر شده است، در حالی که قبل از این هندوستان از دادن ویزا به بازیکنان پاکستان انکار کرده است. رسانه های پاکستانی خبر دادند که در مسابقات جام آسیای کرکت امکانات اشتراک تیم پاکستان بیشتر و واضح شده است. روزنامه اکسپرس پاکستان با نقل از رئیس کرکت بورد این کشور نوشته است که برای مسابقات جام آسیایی یک تیم میانجی نقشش را ادا کند و پس از آن برای فرستادن تیمش آماده است. قرار است مسابقات کرکت میان کشورهای آسیایی سال جاری در هند برگزار گردد، اما هند از اشتراک بازیکنان پاکستان در این مسابقات در تردد است. ناگفته نماند که افغانستان در این مسابقات اشتراک دارد.
در اثر حمله اخیر تیاره های بیپلوت امریکایی در ولایت کنر، 21 شورشی به شمول پسر ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. امریکا، ناتو، کابل و اسلام آباد هرچند تا حال در مورد این حادثه تبصره نکردند، ولی دو مقام استخباراتی پاکستان و 3 قماندان طالبان پاکستانی این حادثه را تایید نمودند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دو راکتی که توسط یک تیاره بی پیلوت امریکایی فایر شدند، یک قرارگاه تندروان را در ولایت کنر در نزدیکی سرحد با پاکستان هدف قرار داده، باعث هلاکت 21 شورشی شد. کشته شدگان شامل پسر رهبر تحریک طالبان پاکستانی است. این خبر را دو مقام استخباراتی پاکستان و 3 قماندان محلی طالبان پاکستانی امروز با آژانس خبری اسوشیتد پرس ارائه کردند. این حمله که به گفته مقامات دیروز رخ داد، محل را هدف قرار داد که همیشه توسط ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستان استفاده می شود، فردی که گمان می رود در افغانستان مخفی می باشد. مقامات استخباراتی پاکستان گفتند فضل الله هنگام حمله در این محل که در چند کیلومتری سرحد پاکستان موقعیت دارد در آنجا نبود، ولی پسرش کشته شد. 3 قماندان طالبان پاکستانی نیز این حمله و رقم تلفات را تایید کردند. این قماندانان و مقامات استخباراتی پاکستان به شرط افشانه شدن نامهایشان با اسوشیتد پرس صحبت کردند. ایالات متحده، قوای ناتو در افغانستان، مقامات افغان و حکومت پاکستان تا حال در مورد تبصره نکردند. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، این بمبارد را که در منطقه شولتن چوگان رخ داد تایید کرد، ولی گفت در مورد تلفات این حادثه معلومات دقیق در دست ندارد.
تقریبا تکم و بجی به چوگان کی بمبار کرے او تاہر لوری دا جدی پول کار نکی بل سکار نکی بمبار شرے پتا تلپاتو پا ہیچو مو اداری و سپریمون تلی رشیدی کی سوک مدی او سن رو میں.
خبر کشته شدن پسر رهبر تحریک طالبان پاکستان در ولایت کنر در حال منتشر شده است که تأمین جنجوه، معین وزارت خارجه پاکستان، در حال دیدار از واشنگتن است و قرار بود با مقامات اداره ترامپ دیدارهای داشته باشد که هدف آن بهبود روابط میان واشنگتن و اسلام آباد در مبارزه بر ضد تروریسم است. این معلوم نیست که آیا اجساد 21 کشته شده یا دیروز برای به خاک سپاری به پاکستان منتقل خواهند شد یا نه. پاکستان از دیر به این سو از واشنگتن و کابل خواسته است علیه ملا فضل الله و طالبان پاکستانی که گمان می رود در افغانستان مخفی می باشند و حملات را در خاک پاکستان انجام می دهند اقدام کند. کابل به نوبه خود از دیر به این سو پاکستان را به پناه دادن به تندروان متهم می کند که در خاک پاکستان مخفی بوده، از سرحد گذشته و حملات را در افغانستان انجام می دهند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه کنونی در رابطه با دختران بازمانده از مکتب با لیلا لنگری، کارمند دفتر یونیسف در بخش تعلیم و تربیت صحبت میکنیم. خانم لنگری، شما در همین بخش کار میکنید، نظر به تحقیقاتی که دفتر یونیسف انجام داده، چقدر دخترها از تعلیم بازمانده؟
تحقیقات بسیار مشخص، تعداد مشخص ما در هر ولایت مثلا نداریم که چی تعداد دخترها در کدام ولایت از مکتب بازمانده. در مجموع 3.5 میلیون شاگرد واجد شرایط مکتب فعلا دسترسی به مکتب ندارن و از مکتب باز ماندن نظر به دلایل مختلف، که از جمله 75% از نارا دخترها تشکیل میده.
روی چی دلیله؟
دلایل مختلف، مسائل امنیتی بودن، نبود مکتب بودن، فاصله مکتب از محل زیستشان بوده، مشکلات اقتصادی فامیلا بودن که نتانستن اولادهای خود خصوصا دخترهای جوان در مکتب روان کنن، ازدواجهای قبل از سن بودن خصوصا دخترهای جوان که پیش از سن 18 ازدواج میکنن و نمیتونن مکتب خود تکمیل کنن. این مسائل مختلف است که بیشتر دخترها متضرر شدن و از مکتب باز ماندن، یا ای که از شروع نتانستن مکتب برن و آل سنشان از سن استاندارد مکتب بالا رفته، یا ای که مکتب تا یک چند سنف دوام دادن بعدا نظر به مشکلات اقتصادی یا مهاجرت های داخلی یا ازدواج قبل از سن اینا نتانستن مکتب تکمیل کنن.
نظر به سروی که دفتر یونیسف انجام داده، از 34 ولایت افغانستان زیادتر از کدام ولایت دخترانشان از تعلیم باز مانده؟
زیادتر ولایات که ما یک سروی در اخیر داشتیم که شاید نتیجه سروی رسما به نشر برسه، در دسترس رسانه ها قرار بگیره. نظر به او سروی ولایات که بیشتر ما تعداد دخترها را که خارج از مکتب هستند نتانستن مکتب ادامه بتن یا هیچ مکتب نرفتن از اول، ولایات مثل پکتیا، پکتیکا، پروان حتی شامل از ننگرهار، کنر، لغمان، وردک، لوگر، این مناطق بیشتر دخترهای را دارن که از مکتب باز ماندن.
دفتر یونیسف در زمینه چی پلان هایی را روی دست دارد تا که دخترهایی که از مکتب باز ماندن دوباره به درسای خود ادامه بتن؟
دفتر یونیسف یکی از پارتنرهای بسیار کلان خوب وزارت معارف، ما به وزارت معارف کمک مالی و تخنیکی میکنیم در قسم از این که با دخترایی که از مکتب باز ماندن و سنشان بالا رفته، مثلا در سنین 13 و 14 ساله هستن، ما برنامه های تعلیمات سریع داریم که با کمک مردم محل این برنامه های ما پیش میره، یک مقدار امکانات مردم محل مهیا میسازه، با کمک شوراهای مکتب مثلا اینا جای برای سنفای ما میتن، استاد معرفی میکنه از محل، دفتر یونیسف معاش معلم میپرد مثلا و همه قسم کمک های تخنیکی میکنه در قسمت مواد درسی و چاپ کتاب و این مسائل. این دخترهایی که سنشان از سن مکتب بالا هستن اینا کورس های سنف های تعلیمات سریع دو سنف در یک سال میخوانن، مثلا در ظرف 3 سال اینا سنف 6 تکمیل میکنن، بنابراین اینا رو ما راجستر میکنیم به نزدیکترین مکتب رسمی دولتی که باقی سنوف خود در مکتب های دولتی ادامه بدن. یک تعداد سنف های دیگه داریم که به شاگردایی که سنشان خرد هستن مثلا 7 ساله هستن تا 10 ساله، بنان ما سنفای الحاقیه یعنی که ارتباط داره این سنفا با مکتب نزدیکترین مکتب، اینا درس خود میخوانن در یک سال یک سنف تکمیل میکنن تا سنف 3 تکمیل میشه، بعد از سنف 3 اینا کمی بالاتر از 10 سال میباشن، میتونن که اگر راه دورتر هم باشه قدم بزنن به مکتب بره. این روش هاست که ما تا حال وزارت معارف کمک کردیم که حداقل با شاگردایی که از مکتب باز ماندن امکانات آموزش.
چقدر وقت است که شما این برنامه ها را روی دست دارین و در مناطقی که دخترها به مکتب نمیرن تطبیق کردین؟
شدت برنامه ما از سال 2014-2015 شروع شده، در این بخش زیادتر وزارت معارف ما همکاری میکنیم که همچون روش پیش ببریم.
در تطبیق برنامه هایتان با چقدر مشکل روبرو شده؟
ما در تطبیق برنامه به هیچ نوع مشکل مواجه نشدیم در این بخش، به خاطر که این مکاتب در داخل یک قریه است و یک اتاق من حیث صنف درسی کمک میکنه برای برنامه، معلم از خود منطقه است، شاگردا مشکل امنیتی ندارن، مسافه زیاد نیست که اینا تایی کنن و مورد مشکلات اذیت و آزار قرار بگیرن یا ای که مسائل امنیتی مشکلات ایجاد کنن، چون دخترها از یک قریه هستن و راحتی میاین داخل مکتب.
بسیاری از فامیلاشان در این قسمت ممانعت نکردن، اگر یا کدام مشکل نداشتن خیلی چرا نماندن که دخترهاشان به مکتب برن؟
امی روش تقریبا در هر منطقه‌ای که ما پیش بردیم، حتی در مناطقی که طالبان نفوذ داره، این روش قابل قبول بوده برای جامعه، چون جامعه خودش مسئولیت گرفته و جامعه خودش قبول کرده که این مکاتب حمایت کنن، و یعنی نقش جامعه بسیار در ساختن این مکاتب بسیار بارز است. خودشان خواستن، بنابراین خودشان حمایت کردن این مکاتب و خودشان مسئولیت نگهداری و امنیت این مکاتب دارن. شان بسیار قابل قبول است و اینا بسیار خوش هستند که معلم زن است، دخترهاشان در یک خانه است، خودشان جمع میشن و میاموزن. یک موضوع دیگه که یونیسف در سال 2017 توانست که استراتژی 5 ساله خود مرور کنه و پیشنهادات نوی که در مرور پالیسی به میان آمد در رابطه با تعلیمات دخترایی بود که تعلیم دخترها را یکی از 4 اولویت دفتر یونیسف در سطح افغانستان داشته باشیم. بنابراین تمام بخش‌های یونیسف، نه تنها بخش تعلیم و تربیه یونیسف، بخش صحت یونیسف، بخش تغذیه یونیسف، بخش حفظ صحه یونیسف، تماما پلان‌های کاری خود تا آینده خواهند داشت تا تعلیمات دخترها را از هر طرف همه جانبه حمایت کنیم. ای به این معناست که یونیسف همچنان نظر به پالیسی استراتژی ملی وزارت معارف از سال 2017 تا 2021 است بر تطبیق پالیسی وزارت معارف کمک کنه و در اون پالیسی هم تعلیمات دخترها بسیار با واضح در هر بخش تاکید شده. بنان یونیسف به اساس استراتژی ملی وزارت معارف پلان داره یک استراتژی مشخص و جامعه بر تعلیمات دخترها بسازه که در این پالیسی ما روش‌های مختلف برای تعلیمات دخترها پیشنهاد خواهیم کرد. یک جا به وزارت معارف پیش میره، یونیسف در این بخش کمک تکنیکی میکنه وزارت معارف تا ای پالیسی ساخته
شد. ای پلان یا پالیسی استراتژی که شما گفتین که قرار است بسازین کارشان پیش رفته؟
ما فقط با وزارت معارف تا اکنون به تفاهم رسیدیم که کار پالیسی شروع شد و امو فهرست موادی که در پالیسی گنجانیده میشه، بخشای پالیسی ای از طرف وزارت تصدیق شده. البته وزارت معارف شاید رهبری تطبیق پالیسی رو داشته باشه، اما سکتورهای دیگه من های سکتورهای همکار در تطبیق پالیسی همکاری میکنن و برنامه‌های خود مطابق پالیسی پلان میکنن و تطبیق میکنن که بعدن این پالیسی راهنما برای دونرا هم میباشه. روش ها واضح است، پالیسی سکتورها مسئولیتاش واضح است،
واضح میشه.
حتی مسئولیت شوراهای مکاتب و مردم محل، شورای علما، اینا واضح میشه که کی در این پالیسی به چه شکل باید حمایت خود داشته باشه تا که ما موفق شیم که تعداد دخترایی که خارج از مکتب هستن از این پالیسی نفع ببرن و همچنان دخترایی که فعلا در مکتب درس میخوانن کیفیت تعلیم تربیه دخترا بالا بره تا اینکه نیازمندی های امروزیشان پوره کنه و همچنان برای حمایت آینده دخترا داشته باشه. ما چون زیادتر مشکل در بخش کیفیت تعلیم تربیه در میانه بسیاری از فامیلا امروز دختر خود اجازه نمیتن مکتب برن به خاطر که دخترشان تا صنف 12 درس میخوانن، اما بعد از 12 سال مکتب اینا نمیتونن که یک وظیفه خوب پیدا کنن و یا یک شامل تحصیلات عالی شن، چون کیفیت تعلیم تربیه بسیار پایین است و تنها نصاب معارف در سطح مکاتب ما فعلا تطبیق میشه. بنان ای پالیسی جدید تعلیمات دخترها شد برنامه های دیگه آگاهی را به دخترها مثل آگاهی صحی، آگاهی از اینکه چه قسم اعتماد به نفسشان بالا برن و چه قسم یک مادر خوب در آینده باشن، یعنی معلومات اما جانبی که بر بهبود زندگی دخترها ضرورت است از طریق ای پالیسی پیش خواهد رفت و تطبیق خواهد شد.
شکر از شما. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسد یا ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید. سلام شنونده های عزیز، شمیلا جاوید هستم با یک برنامه دیگر آشیانه. آیا می دانید خانواده های بی‌وضاحتی که سرپرست ندارند با کدام مشکلات عمده مواجهند؟
خود دیگه جان خلاص کردم دادم سنه به خاطر مشکلات آشنی نانشنی
حتی که شوهر خود گدایی کردم خود دخترای خودم من نماند که شما بی سواد بانید.
و چی کنه این خانواده ها می توانند از این مشکلات بیرون شوند و برای خود و اولاد یتیمشان روزی حلال به دست بیاورند؟
اینا می توانند که به یک شکل از اشکال کار بکنند و یک طریقی را بسنجند که وضعیت اقتصادی اونا رفع شده.
در شروع این برنامه صدای مادر بیوه را می شنوید که به گفته خودش با از دست دادن شوهرش زندگی و اقتصاد خانوادهش از هم پاشید. بعد از آن سراغ مادر یکی از خانواده های می رویم که بعد از این که پسر جوانش را در جنگ ها از دست داد و شوهرش نیز از دو پا معلول شد چگونه توانست برای خود یک زندگی بهتری بسازد و در پایانی با یکی از کارشناسان امور اجتماعی هم در این رابطه صحبت کردیم. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری تقدیم می کند. همراهی ما کنید.
شنونده های ارجمند، جنگ و تحولات چند دهه اخیر در افغانستان نه تنها دگرگونی های در ساختار این جامعه وارد کرد، بلکه موازی با آن دگرگونی های در شیرازه شمار از فامیل ها نیز به وجود آورد. چنانچه بیشتر زنانی که همسران خود را از دست دادند اکنون یگانه نان‌آور خانواده های خود هستند. اکثر این خانواده ها معمولاً سرمایه و پس‌انداز کافی هم نداشته و بیشتر در خانه های کرایی به سر می برند و با مشکلات روحی و روانی روبرویند. زیرا تأمین غذا، لباس و دیگر نیازمندی ها در خانواده از مشکلات اساسی این مادران می باشد. حالا هم قصه زندگی خانم فاطمه را که شاید مثل داستان هزاران زن دیگری باشد بشنوید که به نحو قربانی حوادث و جنگ ها در افغانستان شده است. فاطمه که در یکی از دوایر دولتی کار می کند می گوید وقتی شوهرش را در جنگ ها از دست داد اقتصاد خانوادهش از هم پاشید که بنابر اظهارات وی چیزی که او را خیلی ناراحت ساخت این بود که او نتوانست فرزندان خود را به مکتب بفرستد.
شش جان یتیم داشتم، یکش یک سال از پدر مونده بود. دمو شرایط جنگ و زدن کندن تا بالا ما ایران بودم. خدایا من چی کنم که شش جان یتیم؟ می فهمی در خانه متر آمدم کالا می سیستم، ظرف می سیستم، خانه پاک می کردم، برشان صفایی می کردم، یک لقمه نان پیدا می کردم برای تیمای خود می بردم. چهار تا دختر دو تا بچه، این چقدر مشکلات است که کسی هم نباشه. من بسیار دیگر خون می شدم که دختر را می سواد نفتم بازال و کسی گم و خیش قومم که سواد دارستم بچه ها می گن تو می سواد سید رای می برم از پیششم چی کنم؟ این شرایط ما بچه که خود از مکتب خود نشد، نه قلم نه کاغذ یه چیز برشان رسید، نتونستم دو شاگرد مستری منده. این حالی سه دختره خود دیگر جان خلاص کردم دادم شانه به خاطر مشکلات آشنی نانشنی چطور میکردم؟ گفتم برن یک جای لقم نان چیز پیدا کنن نال بر خود. امو دختری که یک سال از پدر مندست کتیم هست، امو یک کار بار یک چطور من میکنم بچه که که دم شاگر دمستری سن میرن، دمستری خان صوب میرن، دیگر میان هفته دو ساعت رو پا بر از او میده. خانه ندارم بچه ممیالی، یک خانگی کسی یک هزار کرام میده. من کتم یه اولاد خانم و شیشتیم بیوزنیم، یک کمک چیزی رو ندیدم.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com
از سوی دیگر کار برای تامین زندگی مخصوصا در خارج از خانه دشواری های خاص خود را برای این مادران داشته است. نسرین زن دیگر است که 8 سال قبل شوهرش به اثر حملات انتحاری در یکی از منطقه های کابل زخمی و بعدن جان خود را از دست داد. نسرین که فعلا در یکی از ادارات دولتی من حیث خدمه کار می کند گفت اولادداری و بی سرپرستی برای یک زن سخت دشوار است. این زن می گوید زمانی که شوهرش را از دست داد، با 7 فرزند خوردش تنها ماند و کسی نداشت که با وی کمک کند.
8 سال می شوهرم من تران 7 فل دارم، سرپرست نداریم، خانه نداریم، در خانه ورم هستم، بسیار همراهی اولادایم جنگ و غل مقال چیزا میکنن که چرا شما او میبرین و همراهی اولادا غل مقال میکنن، غم غریب بیچاره و دم شهید بیوه و حتیما کمک کنن.
خاور مادر خانواده دیگر است که همه مسئولیت دو دختر یتیمش را به دوش دارد. خاور میگوید زمانی که نمیتواند کار به دست بیاورد خیلی ناراحت میشود، زیرا تنها او نان آور خانواده اش است و کسی دیگر نیست که برایش کمک کند.
ماسم بیوه بسیار سرزگردارم است، زندگی هست دیگه تیر میشه دیگه، مشکل سیاف است دیگه، مادر جم در خانه دیگه کارگر ندارم، این خودم مریض است، من نمیاد شوهرم یک بچه بود فوت کده، مثلا دیگه کس چیز ندارم، دلسوز جان سوز که برم کمک شوه، هستم دیگه کنم تیر میشه بسن آلم از نان بایی نان قرص میبرم روز تیر میکنم، یک شو یک ذره پیاوی کچالو میکنیم که روز تیر شوه، لوبی هم قیمت شده، ماش هم قیمت شده، هم از برنج سفیده گارزان تر میگیرم، هم خیلی روز خود تیر میکنم، آلم مقا یک بیوه از کجا کنم، این هم یال ما یک پیسه ندارم که مدوا بکرم، این ما مریض.
اما در این میان مادران خانواده های هم هستند که با تحمل مشقات زیاد توانستند کار برای خود جستجو کنند و این همه مشکلات فرارایشان را تا حد زیاد حل کنند. مریم یک تن از این مادران است. به گفته وی در زمان جنگ ها پسر جوانش کشته شده و شوهرش نیز معلول و فلج تحویل وی شده که به قول مریم بعد از آن آنها زندگی تلخ را آغاز کردند و برای پیدا کردن کار روانه دیار مهاجرت شدند.
رفتم تا پاکستان، کادر یک حیات برم می آورد، میگه یک ما کار کده، یک ما دیگه 20 جورم دخته میتونه استم 30 جورم کنه مورا ده کادر برم میداد، ما بیکار بودم، باز دختره کار میرفت کچالو را جوش میکرد و را میبرد میفروخت و باز روزی در پا 20 پا 40 پا 100 پا کار میکرد و نمو را باز ما پیش میبردم.
اما بنابر گفته مریم دیری نگذشت که آنها دوباره به افغانستان برگشتند و بعد از آن در جستجوی کار شد. بنابر اظهارات خانم مریم هر مشکلی که بر وی آمد اما نخواست که اولادش از مکتب باز ماند.
از اونجا که افغانستان آمدم ما یک تکلیف تیر کردم، حتی که شوهر خود گدایی کردم، خود دخترای خود من نمانم که شما بی سواد بانید، سر دخترای خود انگلیسی خواندم، سر دخترای خود مکتب خواندم، هر کس نمتون متوجه اولاد شو، ولی نام خود دخترم هر کدامش خوب یک کار پیش میبرد، مکمل سواد آوردیش.
خانم مریم خود سواد ندارد اما او حالا در یک اجتماع زنان بی سرپرست من حیث مسئول این نهاد کار میکند که به گفته خودش اکنون زندگی خوبی را به پیش میبرد و خوش است که برای زنان بی سرپرست و بی بضاعت دیگر کار میکند.
یک مرکز دارم، خانم هستن، همی کلک بیوه و یتیم و غریب هستک، از یک طرف دیگه طرف مواد میاریم تقسیم میکنیم، این همی بیوه را روزی شد میچلانیم. من دل یک غریب زیاد خبر هستم، من دل یک یتیم خبر هستم، دخترکای مثل یتیم واری تو بود، من دل یک بیوه خبر هستم که خود با مثل بیوه واری تو بود.
سلام دوستان، امان ریاضت هستم، سخنگوی وزارت عدلیه و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
مصاحبه در این زمینه را که همکارم شمیلا جاوید با کمال الدین کاکر، یک تن از کارشناسان مسائل اجتماعی انجام داده است بشنوید. آقای کاکر راه های حل را مطرح ساخته و از این گونه خانواده ها خواست تا امید و مورال خود را از دست نداده و باید مصروف کارهای حرفوی و سنتی مناطقشان شوند.
گفته می دانیم یک حقیقت است و از یک حقیقت چشم پوشیده نمیشه، اینا باید همت بکنن، دیگر را وجود ندارن، اینا میتونن که به یک شکل از اشکال کار بکنن و یک طریقی را بسنجن که وضعیت اقتصادی اونا رفع شده و مشکلات خود حل بکنن، که میتونن در فامیل خود به یک کارهای بسیار خرد خرد دستیش اینا میتونن مشکلات خود رفع کنن. در فامیل ها اکثرا شما میفهمین که خصوصا در افغانستان اکثر سیاسرهایی که در فامیل میشن میتونن یا خیاطی بکنن یا در کورسای مسلکی استفاده بکنن، میتونن از راه خیاطی پیش برن، میتونن برای مردم لباسایی که ضرورت است برشان دخت بکنن، یا میتونن مرغداری بکنن که بسیار یک شیوه آسان است، اینا میتونن این کار پیش ببرن. اطرافم شما ببینید اکثر مردم فعلا به این قسم زندگی میکنن و یک شیوه سنتی است که اونا میتونن همو حمار معیشت میکنن که از اون طریقا استفاده بکنن، میتونن بسیار به خوبی اینا پیش ببرن.
سعی و تلاش و تغییرات در زندگی این گونه خانواده هایی که مایوس نشده و زحمت می کشند سبب می شود تا آنها بیشتر مسئولیت پذیر شوند و با عنوان عضو فعال در جامعه حضور یابند. اما آن عده مادران بی سرپرستی که نمی دانند چگونه مسئولیت فرزندان و خانواده های خود را آنها با شنیدن تجربه های خانم مریم باید راه های بهتر برای زندگی خود انتخاب نمایند و به پیش بروند.
خب شنونده های عزیز، این بود اشاره های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ وستاره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.